دارن، اساتید محترم رشته ادیان، دوستان پژوهشگر این حوزه، عزیزانی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خدمتشون هستیم. خیر مقدم ویژه دارم خدمت آقای دکتر طالبی دارابی که زحمت ارائه میکشن در این بحث و یک بحث خیلی جذاب، جدید و مهم به اسم واکنش هایی که کلیسای کاتولیک خصوصا به این پدیده نیو ایج، معنویت عصر جدید داشته، اون رو گزارش ارائه میکنن که خیلی شاید برای دوستانی که در این حوزه علاقه مندن این بحث جالبی باشه. عزیزان دیگه اساسی محترمی که در این جلسه خدمتشون هستیم، آقای دکتر خلیل قنبری، آقای دکتر مفتاح، خانم دکتر قنادزاده و عزیزان دیگه‌ای که من، آقای دکتر کاملان و عزیزان دیگه‌ای که بنده شاید شرف آشنایی با عزیزان رو نداشته باشم، آقای خانم وزیری، آقای حسینی و بقیه عزیزان. اگر اجازه بفرمایید ما جلسه رو آغاز کنیم و از فرصت استفاده کنیم، گزارش آقای دکتر رو بشنویم. خیلی کوتاه فقط عرض میکنم که این بحث واکنش کلیسای کاتولیک به پدیده نیو ایج یک واکنش مدونیه، یعنی ما اسنادی داریم برای این واکنش، اسناد رسمی که کلیسای کاتولیک ارائه کرده، مثل سند عیسی مسیح، ساقی آب حیات که سند خیلی مهمیه، و اسناد دیگه که قبل و بعد از اون منتشر شده در این زمینه. آقای دکتر با آقای دکتر مفتاح یه پروژه‌ای رو ما خدمتشون هستیم که قراره این گزارش این واکنش ها رو در قالب یک کتاب هم داشته باشیم و به زودی زود انشالله منتشر بشه و عزیزان پژوهشگر در این حوزه بتونن از اون استفاده کنن. ولی خب این جلسه خیلی فرصت مغتنمیه به طور شفاهی از دستاورد اون پروژه مطلع بشیم و بتونیم استفاده کنیم. من اطاله نکنم، در فرصت در اختیار دکتر طالبی داره قرار بدیم و از محضرشون استفاده کنیم. با ذکر یک سلامت، اللهم صل علی محمد، اللهم
صل علی محمد.
خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عرض سلام دارم به حاضران در جلسه، اساتید محترم، دانشجویان گرامی. تشکر میکنم از حضور عزیزان و همچنین تشکر میکنم از آقای دکتر شاکر نژاد و همکارانشون که این فرصت رو در اختیار گذاشتن که بتوانیم با هم بحثی رو داشته باشیم. بدون هر گونه مقدمه‌ای وارد بحثم میشم که بتوانیم از وقت استفاده بکنیم و تا جریان اتصال اینترنت برقرار است و صدا برقرار است و تصویر، بتوانیم آنچه که مد نظر هست رو با شما در میان بگذاریم و از نظرات دوستان هم استفاده کنیم برای تکمیل بحث. عنوانی که برای بحث در نظر گرفته شده با تحت عنوان جریان شناسی منتقدین معنویت یا به معنویت عصر جدید در مسیحیت، در واقع همونطور که آقای دکتر شاکر نژاد گفتن یه پروژه تحقیقی است که در حال انجام هست و بخشی از اون پروژه امروز تقریبا توضیح داده میشه و درباره‌اش سخن گفته میشه. فقط یک نکته رو من در اصلاح عنوان همون ابتدای سخنم بیان بکنم و اون این که چون عصر جدید به معنای دوران جدید یا دوران مدرن هست و اینجا اسم هست برای یک معنویت، من از روزی که شروع کردم این اصطلاح رو بیان کردن سعی میکنم اون رو در گیومه قرار بدم. برای که متمایز بشود از عصر جدید به معنای عام، یعنی معنویت در عصر یا معنویت عصر جدید گویی معناش اینه که یعنی معنویت در دنیای مدرن، حالی که اینجا مقصود اون نیست. اینجا مقصود معنویت مبتنی بر گرایش یا تعلق داشتن به یک جریان معنوی به اسم نیو ایج هست. و رضا گاهی اوقات ما حتی صلاح میبینیم در حوزه پژوهش ها و در نوشتار و گفتار یه جورای نیو ایج رو بیان بکنه. این جورب نیو ایج بزرگ. بنابراین اینجا اصطلاح خاصی است و باید تو گیومه قرار. الان صدام بد شده،
مقاطعه داریم، شاید اگه تصویر رو قطع کنیم صدا بتونیم صدا رو بتونیم بهتر داشته
باشیم. الان بهتر شده انشالله. الان صدا رو دارید دوستان؟
بله دکتر بفرمایید.
بله، به هر حال این نکته اولیه ای بود که عرض کردم تا انشالله مشخص باشه که ما از چه موضوعی در حال سخن گفتن هست. تکثر دینی در جامعه مدرن چالش بزرگی فراروی تمام دین ها به خصوص مسیحیت شد و تا این که در دهه 1960 یعنی دقیقاً 1963 کلیسای کاتولیک با انتشار یک بیانیه‌ای تحت عنوان شورای دوم واتیکان تلاش کرد با این تکثر و تنوع بر مبنای دیالوگ یا گفتگو پیش بره و وارد یک در واقع دوران تعامل و همزیستی با دیگر ادیان و فرق بشه. از بعد از دهه 1960 تا دهه 1970 به رغم وجود تکثر دینی که کلیسای کاتولیک پذیرفت که به رسمیت بشناسه، با یک جریان دیگه‌ای در قلمرو به دین و معنویت مواجه شده و اون جریان تکثر معنوی بود، نه فقط تکثر دینی. و در واقع از دهه اواسط دهه 1960 به این سمت تا دهه اواسط دهه 1970 و همچنان الان تکثر دیگه‌ای شکل گرفت، یا میتونیم بگیم تکثر دینی شد تکثر دینی و معنوی، نه صرفا دینی اگر قائل به تمایز دین و معنویت بشویم. خب این تکثر عینیت بیرونی یافت و اون واقعیت بیرونی واکنش‌هایی رو از سوی مسیحیت به همراه داشت، درست همان گونه که نسبت به واقعیت دینهای مختلف واکنش داشت. در آغاز مسیحیت در واکنش به ادیان دیگه موضع آپولوژتیک، مدافعانه، انکاری به خودش گرفت، به مرور بعد از قرنها وارد یک فضای دیالوگی شد و رسما تصدیق کرد دست کم در یک گرایش مثل گرایش کاتولیک میتونیم بگیم که به این سمت پیش رفت. بنابراین حالا با تکثر معنوی هم همون موضع رو یا همون تجربه رو داشت تکرار میکرد و برای همین تمام جریانهای معنویت‌گرایی رو ابتدا به صورت مدافعانه، انکاری واکنش نشون داد و با یک تعبیر کالت که اصطلاحا میشه بگیم فرقه زاله در بستر و فضای مفهومی اسلامی، همه رو روند، همه رو خواست براند. از جمله این جریان معنویتگرا جریان نیو ایج بود که اون را نیز به مثابه یک کالت یا یک کیش انحرافی انکار کرد. اما این قضیه به اینجا ختم نشد و کلیسای کاتولیک این روند را ادامه داد، روند انکار، روند در واقع نقد در واقع از بر مبنای نظریات خودش، نه از بر مبنای شناخت طرف مقابل، این رو ای ادامه داد تا رسید به سال 2008. در سال 2008 کلیسای کاتولیک سندی رو منتشر میکنه و در اونجا رسما میاد و شروع میکنه در آغاز به این که ببیند جنبش نیو ای چیست، چه باورهایی دارد، چه میگوید، و بعد گفته هایش را به نقد بکشد. به یک معنا یک نوع گفتگوی نوشتاری رو شروع کرد، به یک معنا یک نوع مواجهه علمیتر رو شروع کرد و از اون موضع انکاری خودش و اون موضع ضدیت الهیاتی خودش دست کشید و سعی کرد اگرچه مواضع الهیاتی رو در این سند حفظ میکنه، اما الهیاتی باشه که مبتنی بر نوع تعامل، شناخت متقابل باشه، نه صرفاً آپولوژیتیک و اینکه به تعبیری از اون روند سیتانیزیشن یعنی شیطانی سازی همه فرقه ها دست برداشت. این آغاز تحولی بود که در قلمرو در واقع مواجهه کلیسای کاتولیک با جریان معنویتگرایی دنیای مدرن به صورت عام و به طور خاص با یک جریان در واقع عمیق‌تر، دقیق‌تر و دارای استخوان‌بندی معرفتی جدی‌تر وارد یک تعامل اینگونه شد. اما به هر حال رسیدن به این موضوع دشواری‌های زیادی رو داشت و به این راحتی نبود که به اینجا برسد و چنین موقعیتی در جهان مسیحیت دست کم در قلمرو به کلیسای کاتولیک شکل بگیرد. خب یکی از این دشواری‌ها خود همین دشواری تکثر و تنوع جریان‌های معنویت‌گرا بود. در درون خود این جریان‌های معنویت‌گرا تکثری وجود داشت و خب به درستی مشخص نبود که مثلا خود عصر جدید از چه سخن میگوید. عصر جدید به معنای عام، عصر جدید به معنای خاص، عصر جدید و هستی شناسی، عصر جدید و موجودات فوق طبیعی، عصر جدید و انسان شناسی، اینها هر کدومش زوایای مختلفی داشت و بر اساس در واقع مقولاتی که این جریان قرار شد درباره‌اش موضع‌گیری بکنه، یعنی درباره سرشت هستی و سرشت جهان، درباره موجودات فرا عینی یا موجودات ورای دنیای مورد مشاهده و درباره سرشت انسان، خب اینها گرایش‌های مختلفی شکل گرفت، از تئوزوفی گرفته تا پیگانیزم تا مدل‌های مختلفی که خود را در درون مفهوم عصر جدید به معنای عام جای داده بودند. این یکی از اون مشکل یه تکثر در بیرون، یعنی در فضای عینی جامعه بود، یعنی در کنار دین‌های مختلف حالا مواجه شده بودند با یک سری جریان‌های معنویت‌گرا که این خودش در کنار اون تکثر بر پیچیدگی، به قول و به گفته ادگار مورند، بر پیچیدگی یا کامپلکسیتی افزود از اون طرف در درون هر یک از این جریان های معنویتگرا هم تکثر وجود داشت، هم تکثر در مقولات و ارائه مقولات مربوط به ابعاد مختلف معرفتی، و هم به لحاظ در واقع سازماندهی و ارگنایزیشن در واقع نهادهای مختلفی شکل گرفته بودن. خب باید اینها رو چیکار میکرد؟ این دشواری های سر راه بود که باعث یکی یکی بر می داشت. این از در واقع دشواری تنوع آموزه‌ای و تنوع سازمانی، دو تا دشواری که در معنویت‌گرایی بود. و دشواری سوم این بود که جریان های معنویت‌گرا در خارج از سنت مسیحی و به صورت یک چیز بیرونی شکل نگرفتن. آنها سنت مسیحی را بازتفسیر کردند و این خودش مشکل جدیتری شد که حالا با این تفسیرهای جنبش‌های معنوی به خصوص نیو ایج از آموزه‌های مسیحی باید چه بکنند، چه واکنشی نشان دهد. یک واکنش نسبت به تکثر عینی موجود در جامعه است، یک تکثر در باورهای نوآورانه این جریان‌های معنویت‌گرا و یک دشواری با اون تفسیرهایی که همین جریان‌های معنویت‌گرا از آموزه‌های سنتی مسیحی به دست می‌دادن تا اون رو تبدیل به مدلی از درک معنویت‌گرا یا آموزه معنوی بسازن ازش و تعویل ببرن. مثلا نفی عیسای تاریخی در درون بینش عصر جدید که بیشتر متأثر از رویکرد گنوسیس و مسئله چهارم، دشواری چهارم، موضع‌گیری سفت و سخت نیو ایج بود در قبال در واقع جنبش عصر جدید، در قبال مسیحیت. این جنبش عصر جدید قائل به این بود که درسته که ما از سنت مسیحی استفاده می‌کنیم به مثابه یکی از منابع، یکی از سورس‌ها برای معرفت، نه به عنوان اینکه یک دین هست، یکی از منابع استفاده می‌کنیم. به هر حال ما از خرد و حکمت بشری استفاده می‌کنیم، اینها هم نمونه‌ای از حکمت بشری هستند. اما آنچه که در واقع شکل سازمان یافته این آموزه هاست و در قالب سازمان کلیسا و نهاد کلیسا شکل گرفته، این نهاد کلیسا به کل شکست خورده است و از لحاظ دینی مدارایی درش نیست، فاقد تسامح است و باید از بین بره. و نه، به جای حفاظت از معنویت مردم، از در واقع نگهبان و حافظ یک سیستم اعتقادی است که خودش برساخت. اصلا در پی این نیست که این سیستم اعتقادی چه تأثیری در وجود و حال مخاطبان داره، در پی حفظ این سیستمه که شاید بتوان استفاده کرد که برخی از محققان معنویتگرا یا روشنفکران معنوی کشور ما عقیده پرستی چون بت پرستی، یعنی گویی جنبش عصر جدید این رو فریاد کرد که ای کلیسا، شما عقیده پرستی میکنی و عقیده پرستی خود بت پرستی، باید سیالیت رو در واقع در نظر بگیرید، ابعاد وجودی و تأثیر در واقع آموزه‌ها بر ابعاد وجودی انسان ها رو در نظر بگیرید، باید اینا رو در، نه به صرف این که در واقع این رو حفظ بکنید. یا میتوان از تعبیر بودایی استفاده کرد که گویی عصر جدید به آنها گفته است که شما کرجی که قرار بود از آن، از رودخانه بگذریم و در آن سوی رودخانه پیاده شویم، را چون شریعت و چون آداب و چون مناسک کلیسایی، حالا که شریعت که تقلیل داده اید، گفتید شریعت نه، ولی به عنوان ریچوال و مناسک کلیسایی آن را بر دوش گرفته اید و هم میکنید، چیزی که قرار بود راه باشد خودش شد موضوعیت، خودش شد موضوع و این بار رو بر دوش ما گذاشتید. این نقدها رو باید چیکار می‌کرد؟ دشواری‌های جدی وجود داشت و برای همین وقتی بخواستن به واکنش نشون بدن به جریان معنویت‌گرا، این ملاحظات موجب شد که تشتتی بینشون ایجاد بشه و حتی در واقع بین کسانی که شورای دوم واتیکان رو مثل رانر در واقع درش نقش داشتن، یا حتی میگن مرحوم هانس کونگ هم توش نقش داشته، خب اینها یک نگرشی داشتن که بیشتر به یک مسیحیت عقلانی متسامح بود، ولی آنهایی که در درون بستر سنتی مسیحیت در واقع زیست می کردن، اصولا وقتی مواجه با این دشواری ها شدن مواضع رو تندتر می کردن و رسیدن به این که باید یک موضعی منطقی تر در باب این جریان عینیت یافته بیرونی و که در واقع در سه قلم رو در درون دین و دینداری و معنویت داره تأثیرگذاری میکنه، به لحاظ هستی شناسی، به لحاظ معرفت شناسی، به لحاظ روش شناسی، به همه مدل داره اثر میذاره، باید یه فکری به حال این کرد. و بنابراین این لحنها باعث شد که واکنش ها متفاوت بشه و تا حد زیادی البته تلاش بشه که اون تعامل در راستای شورای دوم واتیکان با جریان‌های معنویت‌گرایی هم صورت بگیره. برای همین اون سند که صادر میشه سند بسیار جالب توجهی است. خب تو این دشواری‌ها یه عده همچنان بر همون موضع تهمت و در واقع موضع‌گیری مدافعانه ایستادن، ولی در این حال سندی صادر شده و اون سند اومده و بحث کرده که اصولا نیو ایج چیست. حالا اگه ما بخوایم به همون شیوه اونها هم پیش بریم، حالا باید بگیم که اصلا عصر جدید یعنی چی؟ عصر جدید یعنی چه؟ که ما در باب معنویت عصر جدید داریم صحبت میکنیم. من برای دوستانی که الان به ما ملحق شدن این توضیح رو تکرار کنم که معنویت عصر جدید به معنای معنویت دنیای مدرن نیست، گرچه در دنیای مدرن رخ داده. این عصر جدید در گیومه است، یعنی یک جنبش معنوی است به اسم عصر جدید، بهش میگن نیو ایج. لذا خلط نشه، این جنبش رو مورد شناسایی قرار دادن و بر اساس اون واکنش نشون دادن، و الا جهان مسیحیت نسبت به جنبش های نوپدید دینی هم واکنش نشون داد. وقتی ما اینجا بحث میکنیم، ما از اوشو و کریشنامورتی و اکارت توله و اینا بحث نمی کنیم. ما از آلیس بیلی بحث می کنیم، از تئوزوفی بحث می کنیم، از مدیوم هایی بحث می کنیم که چنلینگ کردن. این بحثی است که ما اینجا انجام می دیم. حالا بریم سراغ، خیلی به اختصار من توضیح بدم که عصر جدید اصولا چی هست. عصر جدید یک موومنت هست، spiritual movement، یک جنبش معنوی است که باورهای بنیادینش عبارت است از اینها: پانتئیزم یعنی چند خدا باوری، پاننتئیزم همه خدا باوری، مونیسم همه یک خدا باوری، آنیمیسم باور به خدای غیر متشخص، باور به الوهیت انسان. الوهیت انسان که میگم یعنی در واقع در درون انسان الوهیت خوابیده است، که شعارشون اینه که seek God within yourself not out of yourself، خدا را در درون خود بجوید نه در بیرون از خود. اینکه انسان قدرت خلق واقعیت شخصی و انفسی داره، اعتقاد به باستنیابی، اسکاتولوژی یا آخرت شناسیشون باستنیابی یا تناسخ هست، اعتقاد به کرمه، اعتقاد به یک معنویت جهان شمول و اعتقاد به ورود به یک نظم نوین معنوی جهانی. این دیگه اوج در واقع دیدگاه اینهاست. میگن ما از برج هوت که برج دوالیستی علمی و برج دوالیستی دینی به خصوص ادیان ابراهیمی بود گذر کردیم و وارد برج دلو شدیم، که اینجا یک آگاهی جدید برای بشر رخ داده و این برج وقوع و ظهور برج دلو معنویتی رو میطلبد که بتواند در واقع انسان رو به الوهیت درونی خودش واقف بکنه و هر گونه مرجعیت بیرونی رو ازش بزدایه و بتونه انسان به سلف اکچوالیزیشن برسه، یعنی خود تحققی یا به تعبیر آقای دکتر محدثی خود آفرینی برسه، خودش را بیافریند، خودش را محقق بکند. لذا جنبش عصر جدید اگر در تاریخ نگاه بکنید ریشه در یک جنبش دیگه ای داره که در دهه 1960 در آمریکا و اروپای غربی مطرح شد، بهش میگفتن Human Potential Movements، یعنی جنبش استعداد بشر، جنبش استعداد نهفته و بالقوه بشر. گفتن در برج حوت آنچه که بر بشر آمده است تقلید از تجربه دیگران بود، ولی الان باید بشر خودش رو استعداد نهفته در درون خودش که یکی از اون استعدادها الوهیت خودش هست و برجسته بکنه. این به اصطلاح شعار شما. اینها باورهای در کلی عصر جدید بود. خب البته موضع‌گیریش درباره مسیحیت و دیگر ادیان، خب میدونید که اینها ادیان رو به لحاظ سازمانی و نهادینگیشون رد میکنن، ولی آموزه های ادیان همه رو قبول دارن. انکار دین در درون عصر جدید به معنای آن مدل نهادینه شده دین هاست، دین های تاریخی، دین های شکل یافته، ریچوالیستیک، دین هایی که دارای یک ساختار و نهاد خاصی شدن، اونها رو نفی میکنن. در واقع نهاد زدائی از معنویت، کارشون نهاد زدائی از معنویت. به تعبیر هیوستن اسمیت، شما بیمارستان کسی رو سراغ ندید از بیمارستان خوشش بیاد، ولی از درمان خوشش بیاد، چون بیمارستان درمان نهادینه است یا نهادینه شدن درمان هست. همین الان همه از علم خوشمون میاد، ولی از اومدن سر کلاس در دانشگاه خوشمون نمیاد. چرا؟ چون علم دانشگاه نهادینه شدن علم است. اصولا میگن نهادینگی این مشکلات رو داره. خب حالا این در واقع جنبش عصر جدید خیلی به اختصار که حالا من منبع معرفی میکنم، دوستان میتوانن به اون مراجعه بکنن. یکی از بهترین منابعی که تو این زمینه وجود داره کتاب New Age Religion and Western Culture، Esotericism in the Mirror of secular thought، یعنی دین از جدید و نیو ایج، دین از جدید و تفکر سکولار. در واقع داره توضیح میده که این نیو ایج، معنویت نیو ایج، دین از جدید چگونه در آینه تفکر سکولار خودش رو نشون میده. این بحثی است اونجاست. به نظر من یکی از بهترین کتاب هاست. انشالله که ترجمه‌ای که در دست دارم زودتر به انجام برسه و ارائه بشه. من سال هاست که متاسفانه مشغول این هستم و هنوز به انجام نرسیده. بیش از تقریبا 250 صفحه از 500 صفحه ترجمه شده. ما برای اینکه وارد بحث آقای شاکر نجات، من چقدر وقت دارم؟
آقای دکتر ما 11 شروع کردیم، البته با 5 دقیقه تاخیر، نیم ساعت از وقت شما گذشته. ما میتونیم نیم ساعت دیگه هم خدمتتون باشیم.
باشه،
وقتی برای پرسش و پاسخ بگذاریم ما 20 دقیقه جمع.
چشم، من حتما برای پرسش و پاسخ یک ساعت رو تا اختصاص میدیم به دوستان. بله دارم الان عرض میکنم، داشتم الان صدا میاد.
بله.
خب وقوع یا ظهور نیو ایج مسیحیت خدا باور رو زیر سوال بود. این یک معنی خدایی که به حالت دوالیستی تصویر میشده نه به سبک درون ماندگار یا ایمننتال، یعنی خدای ترانسندنتالی که مسیحیت مطرح میکرد رو، این مدل خدا باوری رو زیر سوال برد. بعد وقت سوال اینه که حالا که این مسیحیت دیگر جایگاهی ندارد و نمیتواند با این مدل درک از هستی و خدا پاسخگوی نیازهای معنوی انسان باشه، خب چه چیزی از امر قدسی اون وقت باقی میمونه اصولا، و باید چه کرد؟ لذاست که عده‌ای از محققان از معنویت‌گرایی پسامسیحی سخن گفتن و معتقدن نیو ایج اصلا در واقع در کنار مسیحیت نیست که مسیحیت بخواد واکنش بهش نشون بده. اصولا آنهایی که در واقع تعداد زیادی از جمعیت جهان که معنویت‌گرا شدن، اینها مثلا دیگه اصلا معنویت به اون مدلی که درک می شده رو قبول ندارن که حالا بخواد واکنش نشون بده. الان ما وارد فضای معنویتگرایی پسا مسیحی شدیم و مصداق بارزش جریان نیو ایج هست، و این یعنی در واقع یک نوع فاصله گرفتن انتقادی از ایمان مسیحی و از دینداری مسیحی. این نوع معنویت خب هیچ یک از اون مؤلفه‌های دینداری خدا محور مسیحی رو در خودش نداره، و از این جهت بیشتر میتونیم بگیم که در معنویت‌گرایی نیو ایج، ایمان یا اعتقاد دینی که مسیحیت ازش تبلیغ می‌کرد به نفع رویکرد گنوسی یا معرفت باطنی تغییر شکل داد. حالا اینجا من این نکته رو بگم. ببینید، درک جنبش نیو ایج بدون درک یک فضای بزرگتری به اسم وسترن اسوتریسیزم، یعنی طریقت باطنی غربی، امکان پذیر نیست، چون در آن فضای گسترده طریقت باطنی غربی است که نیو ایج در واقع داره فعالیت میکنه و آموزه های خودش یا دست و عملهای خودش، تکنیک های خودش رو ارائه میکنه. پس بنابراین در واقع واکنش مسیحیت در درجه اول به اسوتریسم غربی است، یعنی راه درون یا طریقت باطنی غربی است، و به نیو ایج به مثابه مصداق کاملی از اسوتریسم غربی در دنیای مدرن پاسخ میده. بنابراین محققان محترم، دوستان عزیز، باید این رو توجه داشته باشیم که اسوتریسم غربی یا طریقت باطنی غربی مبناست و بدون شناخت اون نمیتوان در واقع به نیو ایج پرداخت. بنابراین مؤلفه های معنویتگرایی نیو ایج، همونطور که عرض کردیم، میتوان در این جمله خلاصه کرد به تعبیر هنگراف: تأکید خاص بر خود و بر تجربه معنوی. بر خود یعنی بر سلف، نه بر مفهوم خدا، بلکه بر یک چیزی فراتر، بر مفهوم خود برتر، higher self، بر خود برتر تأکید دارن. خب این نوع معنویت حجیت و مرجعیت مرتبط با نظم‌های مستقر رو رد می‌کنه، اعتقادات یعنی سیستم اعتقادی نهادینه رو رد می‌کنه. در واقع یک نوع معرفت بیواسطه معنوی رو ایجاد میکنه برای تک تک آدم ها، و مدلی از فردگرایی معنوی یا اسپریچوال اندیویدوالیزم رو شکل میده و بیان میکنه. خب اینها در درون مسیحیت یه مقداری با چالش مواجه شد، مسیحیت کاتولیک به خصوص، چون مسیحیت کاتولیک یک مسیحیت کاملا ریچوالیستیک هست. در باب واکنش کلیسای کاتولیک به این همه آموزه ها و این همه اختلافی که وجود داره، خب دوستان بحث کردن، مقالات هست، و تا حد زیادی اون در واقع سندی که کلیسای کاتولیک بیرون داده مورد توجهه و میتونید دسترسی دارن بهش، میتونن بخونن. اون چیزی که من الان میخوام از این فرصت باقی مانده استفاده بکنم، اولا شمارش این جریان ها و واکنش هاست به جنبش نوپدید عصر جدید یا معنویتگرایی عصر جدید که 6 گروه یا 6 جریان در اینجا میتونیم در نظر بگیریم که میتواند این 6 جریان کاتولیک باشن یا غیر کاتولیک باشن، ولی یک جریان‌های مسیحی منتقد عصر جدید هستن که حدود 200 کتاب و اثر اختصاصاً در نقد در واقع معنویت‌گرایی تولید کردن و نوشتن و به بازار فرستادن. من اینا رو فقط شمارش میکنم و وارد بحث مختصری از واکنش کلیسای ارتدوکس به جریان معنویتگرا میشم، چون معمولا ما از ارتدوکس خبری نداریم ولی از کلیسای کاتولیک یا کلیسای پروتستان معمولا داریم و این نوشته ها و این جریانات گرچه ممکنه جریان های ارتدوکسی هم باشن ولی عمدتا پروتستانتی هست. من 6 جریان رو در واقع جدا کردم، احصا کردم و البته ممکنه روش بعد فکر بشه و انشالله دوستانم اگه نظری داشته باشن بتوانیم کم و زیادش کرد. فقط این رو بهتون بگم که به عنوان کسی که تو این زمینه تحقیق کرده، چیزی به اسم جریان شناسی انتقادی مسیحیت قابل سرچ و جستجو نیست. ما معمولا لفظ جریان رو در ایران زیاد به کار میبریم، به خصوص برای جریان‌های فکری، جریان‌های انتقادی، جریان‌ها. این جریان یا کارنس خیلی استفاده نمیشه، خیلی به کار نمیره. آنچه که در تحقیقات مربوط به این موضوع شما میتوانید به عنوان کلید واژه استفاده بکنید Christian responses to new age هست، یعنی پاسخهای کلیسای کاتولیک، و الا این عنوان است که به هر حال بومی شده است و خود همین ما را نباید واداره به این که چون عنوان جریان شد پس من باید از جریان سخن بگم، ولی در این حال من انواع پاسخهایی رو که در واقع شاید بتوان تعبیر جریان‌های فکری یا جریان‌های انتقادی قلمداد کرد رو براتون عرض بکنم و وارد بحث آخرم بشم. جریان‌های مسیحی منتقد عصر جدید، 1، یه سری جریان‌های انتقادی هستن که به ابعاد معینی از فکر و اندیشه عصر جدید پرداختن، یعنی واکنششون تماتیک هست، مضمونی است. مثلا نقد معنویت عصر جدید در مثلا تناسخ یا در الوهیت انسان یا در باور به مونیزم، این یه جریانه. آثار داره برای خودشون، فیلم دارن، شبکه دارن، همه چی دارن. یه جریان اوانجلیکال هست، یعنی تبشیریه، اصولا مبتنی بر متن مقدس اینها رو به نقد میکشه و برخی ها گفتن جریان بنیادگرا، مثلا مسیحیت بنیادگرا که از اساس چون اینها منطبق با متون مقدس نیستن کلن نقد میشن و بر پایه متون مقدس مسیحی نقد میشن. یه جریان ادبی است. این جریان ادبی مسیحی میاد بر اساس رمان و داستان ایده های در واقع جنبش عصر جدید، معنویت عصر جدید رو به نقد میکشه و در این زمینه رمان‌ها، داستان‌ها و ادبیات خاصی تولید کرده. من بهشون میگم جریان ادبی نقد معنویت‌گرایی عصر جدید در درون مسیحیت. یه جریان مسیحی است که قبلاً به معنویتگرایی نیو ایج گرایش پیدا کرده بودن، یعنی اون جریان که دوباره به دامن مسیحیت برگشتن، اینها هم یک جریان نقد نیو ایج ایجاد کردن که البته خب چون تجربه زیسته در اونجا داشتن میتواند دو بعدی امیکو اتیک رو در درون خودش داشته باشه. پس یه جریان در واقع مسیحی هست که اینها یه مدتی جذب جنبش معنوی نیو ایج شدن و بعد ازش خارج شدن و شروع کردن به نقد. اینم نقدهایی است که اینها متوجه کردن و خودش در جای خودش نیاز به بررسی داره. اگرچه جنبش فمینیسم یک جریان خیلی مسیحی نمیتوان قلمدادش کرد، ولی به هر حال جریان‌های فمینیستی مسیحی هم وجود دارند که از منظر نگاه جنسیتی و زن، نگاه به زن معنویت‌گرای عصر جدید رو به نقد کشیدن، که من میتونم بگم جریان نقد معنویت‌گرایی عصر جدید توسط مسیحیان با رویکرد فمینیستی، که اونها باز یه مدل دیگه‌ای این رو به نقد. یک جریان آخری هم وجود داره که به نظر میرسه که داخل پرانتز باید اینو توضیح بدم. ببینید، در درون معنویت‌گرایی عصر جدید یکی از بحثایی که جامعه شناسان میکنن اینه که آیا معنویت‌گرایی عصر جدید یا این جریان‌های معنویت‌گرا به نسل دوم میرسن یا نمیرسن، یعنی من که معنویت‌گرا شدم بچه من هم معنویت‌گرا میشود یا نمیشود. و اینجاست که خیلی نکته جالبیه، یک جریان مسیحی نقد معنویتگرایی به صورت عام و معنویتگرایی عصر جدید رو معطوف کرده به تاثیرگذاریش بر افکار بچه ها، از اون زاویه اومد نقد کرد که در واقع به یک معنا به گونه ای بشود که معنویتگرایی نیو ایج از نسل اول به نسل دوم منتقل نشود. و این به نظر من یکی از نوآوری های خاصی است که اونجا صورت گرفته. و خب بالاخره اونا فکر کردن که همونطور که دین مسیحی بچه رو مسیحی میکنه، معنویتگر منتقل بشه. بعد
آقای دور صداتون قطع شده. آقای دور طالبی داروی، ما صدای شما رو نداریم. آقای دکتر شما صدای ما داری؟
من صدا تو دارم آقای.
بله، الان صدای شما بس شد.
از کجا قطع شد؟ ببخشید.
همون جایی که فرمودید نیو ایج از نسل اول
آها.
به نسل دوم.
خواستم اینو توضیح بدم برای اینکه جریان سوم رو، جریان ششم رو بشناسیم. این توضیح رو بدم که در میان جامعه شناسان و محققان معنویت پژوه این بحث مطرح است که آیا مثل ادیان معنویت گرایی هم از نسلی به نسل دیگه به صورت مثلا موروثی انتقال پیدا میکنه یا نه. مثلا اگه پدر معنویت گرا شد و بعد فرزندش معنویت گرا میشه یا نه. پاسخ هر چه باشه، حالا جامعه شناسان میگن تا حدی نمیشه یا در واقع سرشت جریانات معنویت گرا مبتنی بر اختیار هست و چنین چیزی ممکنه رخ نده و تا حالا هم در واقع معنویت‌گرایی اونقدر رشد نداشته که بتونیم تست بکنیم به نسل بعدی منتقل شده یا نه. به هر حال همون نسل اول همچنان هنوز زنده هن، معنویت‌گرایان نسل اول. به نسل دوم نرسیدیم که بخوایم قضاوتی داشته باشیم یا ببینیم اوضاع چجوریه. ولی به هر حال همین سوال که مطرح شد، گویی یک جریانی در مسیحیت متفتن این امر شد که باید سرمایه گذاری بکنه روی نقد جریان معنویتگرا به صورت عام و معنویتگرای نیو ایج یا عصر جدید به صورت خاص در قبال رویکردش به بچه ها. ولذا یک جریانی از نقد نیو ایج در مسیحیت شکل گرفت که معطوف به در واقع محافظت از بچه ها و این عدم انتقال به نسل بعدی است. این شیش در واقع جریان بود که به اختصار خواستم توضیح بدم. این در واقع قسمت دوم بحث من. الان صدا قطعه؟ این قسمت دوم بحث من.
نه آقای دکتر صداتون رو داریم.
این قسمت دو. و یه مختصری هم در تا قسمت سوم بحث من بگم که و اون بحث واکنش کلیسای ارتدوکس است. من به صورت کلی اینو عرض بکنم که ارتدوکس که من اینجا بحث میکنم مصداقش روسیه است، یعنی بیشتر دارم در باره مسیحیت روسیه دارم بحث میکنم، مسیحیتی که در روسیه مست. میدونید که وضعیت اینجوری نیست، چون روسیه به لحاظ قانونی منع خیلی جدی برای فعالیت اینها قائله و قائله به اینه که باید جلو اینا گرفته بشه و از این لحاظ کلیسای ارتدوکس گویی همراه با دولت موضع‌گیری دارن نسبت به در واقع این جنبش های نوپدید دینی به صورت عام. یک مؤسسه در واقع کلیسای ارتدوکس شرق در روسیه ایجاد کرد تحت عنوان مؤسسه تبشیر تقریب و جنبش های نوپدید دینی. تبشیر تقریب و جنبش های نوپدید دینی خیلی جالبه. این مؤسسه رو در اونجا ایجاد کردن که وابسته به نهاد مسیحی ارتدوکس روسیه است و به مطالعه درباره معنویت‌گرایی جدید، دین دینداری‌های جدید می‌پردازه. البته این مرکز در سن پیترزبورگ مستقر هست و بیشتر در واقع محور کارش اون منطقه است، ولی به هر حال در کل روسیه فعالیت خودش رو گسترش داده و از این موضوع بحث می‌کنه. خب همونطور که می‌دونید، همونطور که عرض کردم، اکثریت خب دینداران در روسیه ارتدوکسن و این ارتدوکس ها مدل خاصی هن دیگه، برخلاف کلیسای کاتولیک در یک بستر عقلانیت غربی رشد کرده، ارتدوکس ها در شرق از شاید بتونم بگیم که از عقلانیت شرقی بیشتر استفاده می‌کنن و بیشتر شهودی هن تا بیشتر عقلگرا یا بیشتر استدلالگرا، یا البته ریچوالیستیک بودنشون هم هست. و در روسیه دولت جنبش های نوپدید دینی و شبه دینی رو در واقع نفوذ مهلک و زیانبار غرب تفسیر میکنه، میگه اینا از غرب اومدن. و معتقدن که اگر در روزگار ما طریقت ظاهری یا اگزوتریک در مقابل اسوتریک که طریقتی شرقی است محبوبیت خاصی یافته و به مثابه یک جریان صادر شده از سوی در واقع رسولان و حواریون هست، خب چه لزومی داره که ما به سمت ازوتریک بریم؟ آقای امید می‌فرمایند که چرا ارتباط را مدیریت نمی‌فرمایید؟ قطعی صدا بسیار است. من واقعا متاسفم و شرمنده‌ام، نمی‌دونم، حتی در واقع حد اکثر امکانات اینترنتی رو دارم خودم استفاده می‌کنم. امیدوارم که این مشکل حل بشه و بحث به خوبی منتقل شده باشه.
آقای دکتر من هر جای قطع باشه خدمتتون اطلاع میدم بی وقته.
باش.
شما نگران این نباشین که قطع میشه یا نمیشه، من خدمتتون اطلاع میدم.
بس داشتم میگفتم که در واکنش کلیسای ارتدوکس به جریان های معنویت گرا شما نباید مثل کلیسای کاتولیک نگاه کنید. البته کلیسای کاتولیک هم که خودش حکومت داره، یعنی واتیکانه، یعنی موضع‌گیری حکومتی هم بویی داره، ولی بیشتر دینیه دیگه، حکومت دینیه. ولی در کلیسای ارتدوکس به خصوص در روسیه، شما در واقع موضع‌گیری کلیسا در راستای موضع‌گیری دولت هست، یعنی دولت اصولا جنبش‌های نوپدید معنوی رو در درون خودش نفوذ غرب میدونه و اون رو محکوم میکنه. ولی در عین حال جالبه که در یکی از همین اسنادی که از دولت اومده اینجوری استدلال میکنه که مگه طریقت ظاهری ما که در قالب کلیسای شرق و جریان اگزوتریک شکل گرفته و از سوی رسولان اومده، حواریون اومده، چه عیبی داره که ما بخوایم جریانهای دینی غیر ارتدوکسی رو در واقع داشته باشیم و به سراغ جریان اسوتریک غربی بریم و هیچ نیازی نیست. اگرچه میدونید که تئوزوفی و تسخیر روح و انواع یوگا در روسیه ناشناخته نیست. شما میتوانید کسانی مثل بلاواتسکی رو در نظر بگیرید که به هر حال نفوذ افکارش در روسیه زیاد بوده، و از همه مهمتر گورجیف رو. گورجیف که به هر حال از خود شوروی سابق بود و دیدگاهاش کاملا اسوتریک هستند، کاملا طریقت باطنی هستند، و الوصف نسبت به همینها هم واکنش نشون میده و کلیسای ارتدوکس اینها رو هم بر نمیتابه و نسبت به اون موضع داره. اصولا کلیسای ارتدوکس در حوزه واکنش به جنبش های نوپدید دینی یعنی تولیدات زیادی نداره، تولیداتی که مثل پروتستان ها دارن یا با فاندامنتالیست ها دارن، اوانجلیکل ها دارن و حتی کلیسای انگلیکن انگلستان داره، اینها ندارن. ولی در عین حال دست در دست دولت مانع فعالیت اینها هستند. چیزی که من در آخر فقط اشاره بکنم اینه که میدونید که کلیسای ارتدوکس برای خودش تعریفی از معنویت داره. یا عرفان به تعبیر بهش میگن هسکیزم یا هسکیزمی، عرفانی که از طریق ارتباط با خدا برقرار میشه. اونها معتقدن هسیکیسم مبتنی بر سکوت، مبتنی بر ارتباط با خدا، میتواند معنویت اصیل باشد و هر گونه معنویتی که در مقابل این قرار بگیره از جمله معنویت نیو ایج پذیرفتنی نیست. در سال 2016 اومد کلیسای ارتدوکس یک بیانیه صادر کرد که البته در باب جهانی شدن هست. ما میتونیم از این استفاده بکنیم و واکنش کلیسای کاتولیک رو نسبت به این مدل از دینهای جدید در واقع ببینیم.
واکنش کلیسای ارتدوکس را
ببخشید، به کلیسای ارتدوکس. کلیسای ارتدوکس یه بیانیه ای داد تحت عنوان مشکل معنوی و جهانی شدن، که من گفتم 2016 اشتباه کردم، در 2001، خب، که از سوی آکادمی الهیاتی سن پترزبورگ صادر شده که یک جایگاه بسیار بزرگی در درون کلیسای ارتدوکس روسیه داره و یک در واقع سمیناری یا حوزه علمیه راهبردی روسیه است. و این بیانیه در درون یک کنفرانسی در واقع صادر شد و موضع‌گیری کرد. سه تا بند از این رو من بعد میخونم و تمام میکنم. ببینیم اینها نسبت به معنویت گرایی به صورت عام، چون هیچ در واقع سندی در باب معنویتگرای نیو ایج صادر نکردن تا حالا. چیزی که کلیسای ارتدوکس در درون خودش داره اینه که هم موضع با دولت روسیه نسبت به جهانی شدن و رواج دینداری های جدید یا معنویت های جدید موضع گیری کرده در قالب یک بیانیه. نکته اولی که تو اون بیانیه میگه، اگر خواستید برید و ملاحظه بکنید که این رو از کجا گرفتم، یک کتابی هست تحت عنوان Eastern Orthodox Christianity The Essential Text مال براین گیفورد در سال 2016 از طریق ییل یونیورسیتی. این کتاب، این بیانیه تو اون اومده، Essential Text هست، یعنی متون مهم در واقع کلیسای ارتدوکس اونجا جمع شده. Eastern Orthodox Christianity The Essential Text، یعنی متن‌های اساسی و اصلی کلیسای کاتولیک، یا بیانیه‌هاشون هم اونجا جمع. بند یکی این بیانیه نسبت به مشکل معنوی و جهانی شدن اینه، ایدئولوژی جهانی شدن، نگاه کنید تعبیر رو، میگه The ideology of globalization، یعنی ایدئولوژی جهانی شدن با جهانبینی مسیحی در تضاد است. خود تعبیر ببینید اصولا در باب اینکه globalization باید اون رو جهانی شدن معنا کنیم یا جهانی سازی، خب خیلی تفاوت است. وقتی کسی میگه ایدئولوژی، قطعا باید اینو بگیم جهانی سازی. پس ما ایدئولوژی جهانی سازی با جهانبینی مسیحی در تضاد است. این ایدئولوژی با جهانبینی مسیحی هرگز سازگار نمی شود. با تلاش روشنفکران این ایدئولوژی ریشه می دواند و در جوامع سکولار و نیز در کلیسا تبلیغ و ترویج می شود. دقت کنید، و چنین ایدئولوژی چیزی جز بیان علایق طبقه الیت و نخبه نیست. جهانی شدن در واقع تجسد یافتن یک ایده اوتوپیایی از موندیالیزم هست درباره آفرینش یک اجتماع کنترل شده بسته و فراملی یک دست در جهان. این بند اول این بیانیه است. یعنی مهمترین بندش اینه که اصولا جهانی شدن رو یک ایدئولوژی میبینه، ایدئولوژی برساخته روشنفکران که از جوامع سکولار به سمت جوامع دینی در حرکت و در درون کلیسا ترویج و ترغیب میشه و نفوذ پیدا میکنه، و این در واقع این ایدئولوژی چیزی جز بیان علایق و آرزوهای الیت ها و نخبه ها نیست، و جهانی شدن در واقع در پی تجسد بخشیدن به ماندیالیزم هست، یعنی یک اجتماع کنترل شده جهانی. در ایران به اینها میگن گلوبالیست ها، به این مدل درک میگن گلوبالیست ها، ولی در روسیه بهش میگن ماندیالیست ها یا موندیالیست ها. خب موندیالیست ها در این بیانیه میگه موندیالیست ها یعنی کسانی که ترویج ایدئولوژی جهانی شدن میکنن، منکر نام‌آوری تاریخی روسیه در سیاق ایمان، فرهنگ و سنت های کلیسای ارتدوکس هستند. این بند دوی بیانیه. اما با وجود این، همین ارزش ها هستند که برای تمامی جهان مهمند. چهار، این دور دیگه من حذف میکنم، بند سه و بند چهار که مربوط به بحث منو عرض میکنم و تمام. اینجا رو نگاه بکنید، میگه تغییرات در نظام سنتی ارزش ها، فروپاشی فرهنگ ملی، اخلاقیات مسیحی و احساسات، شخصی شدن تفکر مردم، جهانی، تلاش جهانی برای متقاعد کردن مردم به پذیرش در واقع یک فرهنگ جهانی شده، اینا همه بیانگر این است که ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که جهانی سازی است و در پی آن است که فدراسیون روسیه را تحت شعاع قرار دهد. از جمله این وقایع جنبش‌های نوپدید دینی و معنوی هستند. این بحثی بود که کلیسای ارتدوکس در واقع در بیانیه خودش نسبت به این امر واکنش نشون داده. خب این سه بخش بحث من بود، یه بحث مقدماتی درباره اینکه فضا و بستر پیدایش جنبش معنویتگرا چی بود و چه دشواری‌هایی رو برای مسیحیت ایجاد کرد و این دشواری‌ها چه تأثیری بر موضع‌گیری جهان مسیحیت داشت. در بحث دوم من مختصری درباره نیو ایج توضیح دادم و باورهای درون نیو ایج، و در بحث سوم من ابتدا جریان‌های واکنش یا انتقادی نسبت به مسیحیت رو در 6 جریان توضیح دادم و به صورت کلی از بحث آخرم سعی کردم که یک نمای کلی از درک و پنداش و پرسپشن کلیسای کاتولیک از بستر در واقع معنویت‌گرایی، از بستر فرهنگی و جهانی امروز و جایگاه معنویت‌گرایی در آن و موضعش نسبت به معنویت‌گرایی رو بیان بکنم. خیلی عذر میخوام، خیلی طول کشید، شرمندم، دیگه عرضی ندارم، در خدمت دوستان و سوالات هستم. عرض من تمام، اینجا میگم و سلام علیکم و رحمت الله، ولی در خدمت دوستان هستم، ببخشید با پوزش.
خیلی ممنونم از آقای دکتر طالبی داراوی، بحث جدید و بسیار منظمی رو ارائه کردن. البته خدا آقای دکتر بحثشون رو خلاصه کردن، لازم نیست من ساختار بحث رو دوباره بگم خدمت عزیزان، بس کاملا منظم و مشخص ارائه شد. چند نکته بارز رو فقط عرض بکنم در بحث ایشون. یکی در ابتدای فرمایششون دشواری های کلیسای کاتولیک رو بیان کردن در مواجهه با این پدیده، تنوع ساختاریش، تنوع مخاطب، تکثر در آموزه ها و شاید اینکه این پدیده یک پدیده سیالی هست و با فرهنگ عجین شده و اون آمیختگی و تکثر باورهای دشواری بزرگ به حساب میاد. و نکته آخر اینکه موضع گیری سفت و سختی که همین جریان علیه دینداری نهادینه به ویژه کلیسای کاتولیک داره. بحث جالب بعدی آقای دکتر باورها و آموزه های این جریان نیو ایج هست، کودان کود که البته هایی تو تفکیل گذاشتن، در زبان انگلیسی هم نیو ایج رو وقتی میخوام برای این جریان اطلاق کنن با N و A بزرگ می نویسن و اون چیزی که تحت عنوان نیو ایج به معنی کلی هست رو کپیتال نمی نویسن. ولی خب چون ما اینجا این تفکیل رو نداریم، آقای تو به نحو احسن رو در گیومه قرار دادن که اشاره به یک جریان خاص بکنه و آموزه های اون رو مثل پانتئیسم، پاننتئیسم، مونیسم، آنیمیزم و به عبارتی خود الوهیتی، همچنین تفاوتی که اینها بین معنویت و نهاد دینداری میگذارن، اینها رو توضیح دادن و ریشه های اون که به باطنگرایی غربی یا طریقت باطنی غربی برمیگرده این رو بیان فرمودن. و در نهایت هم به جریان شناسی این واکنش ها پرداختن که 6 جریان یا به تعبیر درست‌تری 6 واکنش رو دستبندی کردن و از هم تفکیک کردن که این هم یافته جالبی هست. واکنش های مضمونی که به آموزه های این جریان عصر جدید واکنششون میدن و اون رو نقد میکنن، واکنش تبشیری که سعی میکنن اختلاف این جریان رو و زاویه اون رو با کتاب مقدس، با متن کتاب مقدس نشان بدن، واکنش های ادبی که سعی میکنن با تولید متون ادبی، رمان و داستان پدیده رو به نقد بکشن، واکنش مستبصرین یعنی کسایی که به این جریان گرایش پیدا کردن و دوباره برگشتن و به همون کلیسای سنتی مسیحی التزام پیدا کردن، اینها چه واکنشی دارن. در نهایت هم دو واکنش دیگه، یکی واکنش مسیحیت فمینیستی و واکنش آخر هم واکنش شاید تربیتی بتونیم اسمش رو بگذاریم، کسانی که به این میپردازن که چگونه این نسل نیو ایج میتونه روی فرزندان این نسل بعد از خودش تاثیر بگذاره و چگونه میشه از این تاثیرگذاری و انتقال باورها و ادامه فرهنگ جلوگیری کرد. در نهایت هم آیتون به طور خاص یک جهان ناشناخته ای رو به اسم واکنش کلیسای کاتولیک روسیه برای ما ترسیم کردن که خب ما کمتر درباره اون میدونیم و کمتر شنیدیم و یکی از اسناد شاید تنها ترین سندی که در این زمینه وجود داره سال 2001 منتشر شده رو آیتو گزارش کردن و بعضی از فرازهاش که مرتبط با این پدیده هست رو برای ما معرفی کردن. خیلی تشکر میکنم از آیتو طالبی دارابی، امیدوارم محصول تحقیقات ایشون به زودی منتشر بشه و بتونیم استفاده بکنیم و از این تجربه‌ای که در جهان مسیحیت در مواجهه با این پدیده وجود داره بتونیم استفاده علمی ببریم. خدمت عزیزان حاضر در جلسه هستیم، اساتید و سرورانی که در جلسه حضور دارن، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به این حوزه اگر سوالی دارن هم میتونن به شکل شفاهی مطرح کنن، همین که در این گفتگوی عمومی اون رو تایپ کنن که آقای دکتر هم میتونن اون رو ببینن. من میکروفون خودم رو قطع میکنم، عزیزان اگه سوالی دارن بپرسن.
من یک سوال اینجا میبینم، بنده خدا آقای امید نامی نوشته و دو تا سوال چون به هر حال مقدمه از قبل نوشته، اگه اجازه بدید من هم به این دو تا سوال بپردازم تا اگه دوستان سوالی میخوان تایپ بکنن یا بیان بکنن بفرمایید. من اولا تشکر میکنم از همه دوستانی که در واقع تشکر کردن از ارائه، از آقای امید، از آقای وزیری، از آقای خانم میرزایی، از آقای دوست عزیز و استاد ارجمندم آقای قمری که واقعا عذر میخوام اگر وقتتون در این جلسه تلف شد، و آقای یونسی و همه دوستان دیگه ای که احتمالا من ندیدم. خیلی متشکرم از همه تون. امیدوارم که این یک ساعت یا دو ساعت وقتی که اینجا گذاشتید من مدیون وقت شما نبوده باشم. سوالی که آقای امید مطرح کردن، نمیدونم آقای من فرض میگم اسمشون باشه دیگه، چون ممکنه امید به معنای امید باشه و خانم باشن، من نمیدونم. با سلام نوشته که آیا معنویت مسیحی با عرفان قبالا نسبتی دارد؟ بله، ما یک نوع مسیحیت قبالایی داریم و این مسیحیت شما می نویسید قبالا، قابالا، بعضی ها می نویسن کابالا. من خودم به نظر من با توجه به اون ریشه کلمه و کاری که روی یهودیت انجام دادم، به نظر من تعبیر درستش قبالا باشه، یعنی با ب قاف ب و تشدید الف لام الف، قبالا. همانطور که من در درون بحثم عرض کردم، از خانم شجاعی هم متشکرم، خواهش میکنم، در بحثم من عرض کردم، گفتم جنبش معنویتگرایی عصر جدید رو نمیتوان در خارج از اسوتریسم غربی فهمید و یکی از شاخه های اسوتریسم غربی استفاده از قبالای یهودی به مثابه منبع در واقع خودش هست و از این لحاظ معنویتگرایی عصر جدید از قبالا استفاده میکنه. اما سوالی که شما میکنید گرچه خارج از بحث منه، یعنی معنویت مسیحی رو مورد بحث قرار میده که در جای خودش یک نوع معنویت خاصی است که دوستانی که تو حوزه مسیحیت کار میکنن باید پاسخگوی اون باشن و خوب است ما اینها رو از هم تفکیک بکنیم. تخصص من در باب معنویتگرایی مدرن و نیو ایج هست. معنویت مسیحی البته یک معنویتی درونی است و مصداق خاص خودش رو داره که در رساله دکتری سرکار خانم دکتر قنات‌زاده که در خدمتشون هستیم، ایشون اونجا معنویت مسیحی رو قشنگ توضیح دادن، به رسالهش مراجعه بکنید توضیح دادن. الان به خاطر ندارم که وامگیری معنویت مسیح از عرفان قبالا رو هم اونجا توضیح دادن یا ندادن، اما خدمت آقای امید عرض بکنم که شما اگر جستجو بکنید تحت عنوان به اصطلاح قبالک یا کبالک کریستیانیتی یعنی مسیحیت قبالایی، این خودش حاکی از اینه که قبالا مدلی از مسیحیت رو شکل داده که اون مسیحیت قبالایی بهش میگن. خب یعنی معنویت مسیحی از عرفان قبالا یا از منبع قبالا تأثیر پذیرفته است، منتها نه مطلق عرفان مسیحی، معنویت مسیحی، گرایش های از معنویت مسیحی ازش تأثیر پذیرفته. این سوال، این هم ایضاح سوال هم جواب سوال، که چگونه سوال اصلا به چه قلمروی متعلق است و چه جوابی من میتونستم به اختصار بدهم. بعد فرمودید ارتدوکس روسیه با ارتدوکس کهن یونان و اندیشه بیزانس شرقی نسبت ابوتی و بنوبتی دارد یا مستقل است؟ آیا این مسیحیت با این معنویت مدرن میتواند از حاکمیت، البته نسبتی به لحاظ آموزه‌ای، آقای جلیلی شما میکروفونتون بازه قربان. اگه میشه میکروفونتون رو ببندید آقای جلیلی یه لحظه. بله، این نسبتی که بین مسیحیت ارتدوکس شرق و مسیحیت ارتدوکس هست در یعنی ارتدوکس یونان و ارتدوکس شرق، یعنی شرق روسیه یا مسیحیت شامات، اینا یه به لحاظ آموزه‌ای با هم ارتباط دارن ولی اختلافاتی هم دارن. من برای بحث بیشتر به نظر من میتوانید به مقاله ای از آقای دکتر عارف‌زاده تحت عنوان مسیحیت ارتدوکس شرق چیستی ارتدوکس شرق مراجعه بکنید و این ارتباط رو بفهمید. اما این ابوتی و بنوبتی رو من دقیقا خیلی اطلاعی ندارم، فیلد کاری من نیست. اما اون سوال بعدی به کار من میخوره و اون اینه که آیا مسیحیت با این معنویت مدرن میتواند از حامیت متسلب کهن نجات یابد؟ این یه پیشفرض داره سوالتون، و اون سوالتون اینه که گویی مسیحیت یک در واقع بافت یک دست کامل است، یک حاکمیت متسلب کهن توش هست. خب من خودم خب اینو نمیتونم قبول بکنم. بخشی از مسیحیت ممکن حاکمیت متسلب کهن درش باشه، یعنی همون چیزی که عرض کردم تو توضیحاتم، در واقع بخشی از نقد جنبش عصر جدید به مسیحیت که عقیده پرستی میکنید درسته. اگر حاکمیت متسلب کهن رو به این معنا بگیریم من باهاتون همدلی میکنم، اما به این صورت مطلق من نمیتونم همدلی بکنم و بنابراین پاسخ من برمیگرده به اون بخشی که من معتقد باشم مسیحیت یک در واقع حاکمیت چی بگم، یعنی یک اعتقاد متسلب نسبت به برخی ریچوال ها داره که او از اون نهادینگی خارج نمیشه. من این اگه توضیح بدم، بله معنویت گرایی به هر حال تأثیر داره، شما همین که نگاه بکنید بعد از قرن ها میاد نسبت به دین های مختلف بیانیه صادر میکنه و بعدش هم مسیحیت میاد در باب نیو ایج که یکی از سخت‌ترین و یا به قول به تعبیر گفتمانی سنگین‌ترین غیریت گفتمانی رو با گفتمان دینی مسیحی داره، یعنی نیو ایج، با او میاد از در معامله علمی وارد میشه و لذا من میگم که بله تأثیر داره، خیلی هم مؤثره و سعی میکنن بعد معنوی رو، آموزهای معنوی رو با توجه به محوریت انسان، عدم در واقع توجه بیشتر به ریچوال، یه مقداری سامان بخشن. ولی مسیحیت، ارتدوکس داریم، کاتولیک داریم، پروتستان داریم، متدیست داریم، نمیتوانیم مسیحیت یک دست داشته باشیم. لذا این سوال شما رو باید باز در یک تحقیقی تأثیر معنویت مدرن بر در واقع مسیحیت رو دید و تحقیقاتی هم تو این زمینه شده است، میتونید اونجا مراجعه بکنید. من این توضیحات بود که انشالله که تونسته باشم جواب تقدیم کرده باشم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید برام یه سوال کوتاهی از خدمتتون بپرسم، اونم این که حالا خیلی خوب برای من جالب بود واکنش کلیسای ارتدوکس ولی چون پدیده مربوط به جهان انگلو امریکن هست، عمده واکنش ها هم در همون فضای، یعنی فضای اروپایی و امریکایی شاید قابل رصد باشه. و دستبندی هم که شما فرمودید اون 6 واکنش تمایزی نمیگذاره بین اینکه این واکنش از کلیسای کاتولیک هست یا ارتودکس هست یا پروتستان. ولی با همین نکات اگر شما بخواید با شمعی که نسبت به این نقد ها پیدا کردیم بخواید نگاهی از فراز بیاندازید، یه تعدادی ما واکنش رسمی از کلیسای کاتولیک سراغ داریم که در قالب اسناد اونها رو بگذاریم کنار، که فکر میکنم در کلیسای پروتستان همچی چیزی ما نتونیم سراغ بگیریم. ولی چه میزان و چه مقدار از این واکنش هایی که دستبندی کردید، مضمونی، تبشیری، ادبی، اینها رو مربوط به جهان پروتستان میدیم؟ یعنی میخوام خیلی سوالم رو خلاصه تر عرض بکنم، ما اجمالا درباره واکنش کلیسای کاتولیک متوجه شدیم در قالب اسناد، اجمالا درباره کلیسای ارتدوکس هم متوجه شدیم، ارتدوکس روسیه، ولی درباره پروتستان ها با همه تنوعشون متوجه نشدیم. ولی من میتونم حدس بزنم بعضی از این گونه هایی که فرمودید و جریان هایی که در اون تقسیم بندی ششگانه تو فرمودید مربوط به جهان پروتستان هست، ولی آیا میشه مشخص تر بگیم بعضی از این جریان ها رو یا بعضی از این واکنش ها رو که مربوط به پروتستانتیزم هست یا نه؟
خب مثل همیشه آقای دکتر با تیزبینی و دقت نظرشون سوالی رو مطرح کردن که انشالله بتونم نکته بگم. بله، در اینجا کاتولیک گفته شد، پروتستان گفته نشد. من رفتم سراغ ارتدوکس به این معنا که من گویی اشاره به پروتستان کردم. نگاه بکنید، میدانید که اصلا اصولا ایوانجلیکالیزم یا مسیحیت تبشیری و انجیلی و همچنین بنیادگرایی از دل پروتستانتیسم بیرون اومده، نه از ارتدوکس نه از کاتولیک. این یک اصل. بنابراین هر نوع واکنش بنیادگرایانه و ایوانجلیکال و تبشیری به جنبش معنوی عصر جدید یا معنویتگرایی در دنیای مدرن رو میتوان در زمره واکنش پروتستانتی به قضیه قلمداد کرد. این یک کار کاملا، یعنی یک ایده یا فرض کاملا محققانه است. لذا اگر اون جریان تبشیری در نظر بگیرید، خب اون جریان تبشیری ایوانجلیکال قطعا پروتستانتیه. ولی خب کلیسای در واقع جهان پروتستان هم بسیار واکنش به این قضیه نشون داده. اینطور نبوده که واکنش نشون نداده باشه، آثار زیادی تولید شده در اون 200 اثر و اون جریان ها بسیارشون از رویکرد پروتستانتی به این قضیه پرداختن. و چون به هر حال در آیین پروتستان متن خیلی مهمه دیگه، ریچوال کمتر، سنت کمتر، متن خیلی مهمه و الهیات، یعنی تئولوژی، تئولوگ ها خیلی مطرحن و مرجعیت تقریبا با تئولوگ هاست دیگه، یعنی با الهیدانان هست و متن مقدس. هر دوتا در عصر جدید زیر سواله و بنابراین قطعا که کلیسای پروتستان واکنش های جدیتری به این نشون داده. ولی چون یک مرکزیت واحدی نداره به این معنا که مثل فرض کن مرکزیت کلیسای ارتدوکس بیانیه صادر بکنه یا مرکزیت کلیسای کاتولیک از سند صادر بکنه، چون اینو نداره، بنابراین به صورت پراکنده هر یک از کلیساها یا الهیدانان یا سخنگویان پروتستانتی وارد بحث شدن و از منظر خودشون با تنوع زیاد به در واقع پاسخگویی به این پرداختن. برای همینه که خیلی دشواره شما بگید که پاسخ کلیسای پروتستان به این چیه، ولی به راحتی میتونی بگی پاسخ کلیسای ارتدوکس به این چیه، یا یعنی حداقل ارتدوکس روسیه، به خاطر اینکه یه بیانیه صادر، چون یک ساختار داره، یه مرجعیت واحد داره، در ذیل اون مرجعیت واحد نهادهایی هستن که موظفن در این باره تصمیم بگیرن و اون نهادها وقتی کاری میکنن، نقدی میکنن، آثاری بیرون میدن، شما میتوانید منتسب به کلیسای ارتدوکس مثلا روسیه بکنید. یا اگر سندی رو کلیسای کاتولیک اعلام میکنه لازم الاتباع است برای تمام کشیش ها و برای تمام کاردینال ها، برای تمام به قول سرکار خانم قنات‌زاده شبانها، این خب معلوم میشه که برای همه پیروان کاتولیک هست و ما میتونیم به راحتی بگیم که کلیسای کاتولیک این گونه است و جواب پاسخش اینه. اما در پروتستان ما تنوع زیادی داریم واقعا، یعنی پروتستان لوتری واقعا با پروتستان کالوانی فرق میکنه، پروتستان کالوانی با متدیست فرق میکنه، متدیست مثلا با مدل های مختلف وجود داره. خب این مدل ها هر کدومشون از یک منظری بهش پرداختن، یه اثری بیرون دادن، نقدی کردن، ولی موضع‌گیری آپولوژتیک به اون معنا نیست. بیشتر تو پروتستان سعی کردن یا هرمونوتیکال وارد بحث بشن یا سعی کردن بحث رو به نحو در واقع پیامد این برای یک زندگی مثلا عقلانی و دینی در نظر بگیرن. من یادم میاد وقتی در بازل سوئیس بودم، به عنوان نمونه بگم دیگه، آقای برنهارد خب الهیدان پروتستان لوتری، رئیس دانشکده الهیات دانشگاه بازل که یه زمان شلایرماخر اونجا رئیس بود. خب شلایرماخر چهره ای بود که ببینید، شما میگه خیلی از پروتستان ها میگن من از شلایرماخر پیروی میکنم، یعنی محوریت تئولوژی. پس بنابراین خود من از خود آقای، وقتی من رفتم یک شهری در 20 کیلومتری بازل برای دیدن مقر آنتروپوزوفی که رودولف اشتاینر تأسیس کرد، و وقتی بهش اومدم گفتم که من رفتم رودولف اشتاینر رو دیدم، مقبرش رو دیدم، اونجا رو دیدم، گفت اینا یه چیزای علیکی هست. ببینید خود همین واکنش الهیاتی نشان دهنده اینه که عجب، شما رفتی اونجا، اینا چی هست مثلا، چیز خاصی نیستن. این خودش نشان دهنده اینه که خود پروتستانتیزم واکنش های متفاوتی رو داره، از موضع‌گیری سبک گرفته تا نقد و کتاب هایی که تو این زمینه نوشته شده. واقعیتش اینه که آقای دکتر شاکرنژاد نمیتوانیم بگوییم فلان بیانیه یا فلان اطلاعیه از سوی پروتستان ها صادر شده، ولی آثار مختلف و جریانات مختلف و الهیدانان مختلف پروتستانی در شاخه های مختلف موازی در این زمینه داشتن.
خیلی ممنونم آقای تو. آقای یا خانم عباسی سوال پرسیدن که مسیحیت چه نقدهایی بر الوهیت درون معنویت عصر جدید دارد؟
بله دیدم. ببینید مسیحیت یک دین دوالیستیه، یعنی و مبتنی بر نظریه خلقت هست، creation theory، و نگرش ایمننتال یا حلولی، اینکه خدا در درون تمام موجودات هست یا به یک معنا وحدت وجودی، رو خیلی بر نمیتابه. لذا الوهیت درون به معنایی که هر انسانی فی نفسه برخوردار از سرشت الهی است در درون مسیحیت نیست، و نقدهایی که مسیحیت بر این نگرش در واقع وارد میکنه گاهی اوقات مبتنی بر نقل هست، یعنی پنداشت و برداشت از متون مقدس خودش و سنت خودش، یعنی نقدهای اعتقادی و سنتی و آپولوژتیک نسبت به الوهیت درون، که میگه این برخلاف تکس هست، برخلاف متن هست. متن میگه خدا میگه من آفریدم، من فلان فلان فلان، بعد در بیرون از وجود انسان به عنوان یک خالق قرار داره و نه در درون او، اگرچه او انسان رو به تصویر خودش آفرید، ولی این انسان خدا نیست، الوهیت در درون او نیست، انسان در واقع به تصویر خدا آفریده شده. پس این موضع‌گیری الهیاتی یا موضع‌گیری مبتنی بر توجه به نص و نقل هست که میگه. یه بارم از منظر انسان شناسی به معنای عقلانیت مسیحی یا به تعبیر فلسفه مسیحیت، میدونید که در مسیحیت سه شاخه وجود داره: ریچوال، یعنی بحث ریچوال ها، بحث فلسفه مسیحی و بحث الهیات مسیحی. شما خیلی از سمیناریهای های مسیحی برید، سه تا دانشکده دارن: دانشکده ریچوال، دانشکده فلسفه مسیحی و دانشکده الهیات مسیحی. اینا از هم تفکیک. اینا میان گاهی اوقات از سه منظر، یعنی این سه منظر الوهیت درون رو در واقع نقد میکنن: از منظر ریچوالیستیک، که در حوزه عمل هست از منظر فلسفی که حوزه خردورزی مسیحی هست به معنای در واقع یک نوع ملاحظات بیرون دینی گرچه منتسب به آموزهای مسیح و از منظر الهیات مسیح. در هر حالت تمام آقای عباسی خلاصه بکنم، تمام نقد مسیحیت بر محور نگرش ترانسندنتالیسم یا باور به امر متعال خوابیده است و این رو این ایده رو ناشی از کتاب مقدس میدونه و میگه این با کتاب مقدس سازگاری ندارد و الوهیت درون مقبول نیست. خب
خیلی ممنونم از آقای دکتر طالبی دارابی. سوال دیگه ای خوب من نمیبینم در بحث، غیر از اینکه خانم دکتر قنادزاده اون نکته رو یادآور شدن که در بحث پایان نامه‌شون به بحث قباله مسیحی نپرداختن. اگر سوال شفاهی نیست دیگه ما بیش از این زحمت ایجاد نکنیم برای آقای دکتر و جلسه رو پایان ببریم. خانم میرزایی اگه اشتباه کنم سوالی پرسیدن.
بله، خانم میرزایی دانشجوی دکتری عرفان تصوف هستن دانشگاه ادیان، خیلی آدم پرزحمت پرتلاش و پرمطالعه هستن. من خوشحالم که در این ترم در خدمت ایشون و برخی دوستان دیگه هستیم. البته آقای وزیری هم از دانشجویان خوب ماست، در دانشکده ادیان درس میخونه و رشته دکترا دینپژوهی میخونه. خدمت ایشون هم ارادت داریم، خدمت همه دوستان. اگر من کسی رو نشناختم و من یادم رفت از استاد عزیز خودم، دوست صمیمی خودم آقای دکتر مفتاح، که به هر حال او در واقع زمین ساز این کار شد و من رو وارد این کار کرد و ایشون همیشه برای من استاد، دوست، برادر و نماد اخلاق، ادب هست و همیشه او رو دوست دارم و خواهم داشت. من عذرخواهی میکنم اگر یادم رفت ذکر خیلی از ایشون میکنم. اما سوال خانم میرزایی که در واقع دارن یه مقایسه انجام میدهند و میگویند که یگانگی رسیدن با خدا در تجارب عرفانی، ببینید در تجارب عرفانی شما یک انسان دارید که میره متصل میشه به یک موجودی در خارج از وجود خودش، نه آنچه که معنویتگرای عصر جدید میگه چیزی در واقع متعال یا فراتر یا نسبت به انسان دوگانه وجود نداره که شما تجربه بکنید. فرق بین تجربه عرفانی و تجربه معنوی در اینه که در تجربه عرفانی شما حالا با تلاش یا به صورت پسیو یا حالا یا اکتیو یا پسیو یک کشفی ازتون حاصل میشه و خود رو در ارتباط با موجودی میبینید که اون موجود فراتر از وجود شماست، دست کم در ذهنیتی که ازش از نظر دین پیدا کردید. خب این خارج از وجود شماست. اما در معنویتگرای جدید اصولا تأکید بر اینه که تجربه در واقع هیچ چیز بیرونی نیست. تجربه معنوی یعنی تجربه خودت، تجربه بعد الوهی خودت که در درون خودت وجود داره ولی شما تا حالا اونو تجربه نکردی. این چیزی که من میتونم توضیح بدم. این شما همینی که میگی رسیدن به خدا در تجارب عرفانی، این رسیدن گویی یک فاصله، یک دوئیت بین انسان خدا ایجاد میکنه، ولی در اونجا این رسیدن به خدا نیست، در واقع تجربه خدایی بودنتون هست، تجربه خدایی بودنتون هست. و برای همین اونا نمیگن تجربه بکنید خدایی رو، خانم میگن میگن سلف اکچوالیزیشن بکنید، یعنی خود تحققی بکنید، سلف خودتون رو محقق بکنید. سلف خودتون رو محقق بکنید یعنی اون هایر سلفتون رو، خود برترتون رو محقق بکنید، که در واقع تحقق اون یعنی باز شدن چشم به سوی در واقع واقعیت هستی. این چیزی که من ازش میفهمم و میتونم توضیح بدم. بله،
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگه امکانش هست آخر جلسه تصویرتون هم وصل بفرمایید، ما یه عکسی هم از جلسه بگیریم. آقای دکتر خیلی قنبری سلام دارم خدمتتون، دوباره نکته هست خدمتتون هستیم استفاده میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر شاکرنژاد، ممنونم مجددا. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر طالبی برادر عزیز، خسته نباشید، میگم خدا قوت عرض میکنم. خیلی استفاده کردم و دستم خورد به میکروفون، ولی حالا که چون خورد یه سوالم خدمت آقای دکتر عرض میکنم که استفاده ببرم. من یه سوال خیلی کلی خدمتون دارم آقای دکتر، و اون اینه که اگر این بحث و این عنوانی رو که مطرح شد و زیل در 4 محور بحث رو ارائه دادید تحت عنوان مواجهه جهان مسیحیت با نیو ایج، عرضم اینه که این به اصطلاح تحلیلش، بر اساس این تحلیل شما، ما چه مدلی رو میتونیم در واقع ارائه بدیم بگیم یک چنین نسبتی بین مسیحیت و نیو ایج وجود داره؟ به عنوان مثال عرض میکنم، یک بار میشه گفت بر اساس تحلیلی که شما ارائه دادید میتوان گفت که مواجهه جهان مسیحیت یا مسیحیت با نیو ایج مواجهه سنت با مدرنیته است، و ما این در واقع مقابله یا این مواجهه رو در یک چنین مدلی میتونیم بازخوانی بکنیم و باز تعریف بکنیم، یا اینکه نه، ما میتونیم مدل دومی رو ارائه بدیم بگیم در واقع گویا مواجهه یه سنت، مثلا عرض میکنم، کلامی است با یه سنت عرفانی، گویا نوع ایج به عنوان مثال از یک سنت عرفانی داره نمایندگی میکنه، اما مسیحیتی که از یک سنت کلامی داره نمایندگی میکنه، این دوتا در مقابل هم قرار میگیرن و از این منظر مسیحیت نیو ایج رو نقد میکنه، یا اینکه نه، ما یه مدل سومی رو میتوانیم یا چهارمی رو میتونیم ارائه بدیم و بر اساس مدل دیگر میتونیم در واقع این بحث شما رو و این ارائه خوب شما رو در واقع صورت بندی بکنیم. عذرخواهی میکنم از جناب آقای دکتر، تصویر شما رو دیدیم، لذت بردیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قمری، که به حال من از دوستان بسیار خوب قدیمی و در واقع من معمولا به زبان شمالی بهش میگم برار، برادر من هست، همیشه نکات بسیار بدی و خوبی رو میگن و برای در واقع نظام بخشیدن به یک بحث نگرششون خیلی مفید هست. انشاءالله من هم از این وجوهی که ایشون فرمودن استفاده میکنم. اینجا من میرم برمیگردم به موضع خودم و به عنوان یک جامعه شناس فرهنگی که جامعه شناسی معنویت انجام میدم یک جواب میدم و در واقع این رو قرض میگیرم از پیتر برگر در کتاب ذهن بی خانمان، آگاهی و نوسازی در دنیای مدرن. من معتقدم که نسبت بین مسیحیت و معنویتگرایی جدید نسبت نهاد اولیه و نهاد ثانویه است. پیتر برگر میگه در دنیای در واقع مدرن، به خاطر اینکه انسان‌ها اون وضعیت آنسرتنتی رو دچار میشن، یعنی اطمینان و در واقع مقبولیت و قطعیت باورهای دینی درشون ضعیف میشه، کوچ میکنن از نهاد اولیه که قطعیت باور توش اساسیه به سمت نهادهای ثانوی که اونجا قطعیت باور توش هنوز نیست. لذا من نیو ایج رو یک نوع کوچ از نهاد اولیه به سمت نهاد ثانوی به این معنا میگیرم که در واقع ذهن بی خانمانی وجود پدید آمده، این ذهن بی خانمان دنبال خانمان هست و به قول معروف اون سیکرت کنوپی خودشو یا سایوان مقدس خودشو از دست داده و دنبال یه سایوان مقدس میگرده و میره زیر اون سایوان مقدس. نسبت بین مسیحیت، البته به صورت عام نمیتونم بگم، مثلا مسیحیت کاتولیک رو بتونم بگم، نسبت بین مسیحیت کاتولیک به عنوان مثال با معنویتگرایی، نسبت نهاد اولیه مبتنی بر قطعیت باورها با نهاد ثانویه مبتنی بر سیالیت باورهاست که در اونجا از اصولا سیستم دیگر اعتقادی نیست، سیستم معنوی است، سیستم در واقع کشف و شهود هست. این مدل رو من اینجوری میفهمم به لحاظ جامعه شناسی و اون بر همین نهاد اولیه چون قطعیت باور داره، موضع‌گیریش از نوع قطعیت برخورداره و معرفت، نوع معرفت شناسی که از طرف مقابل انجام میده. منابع معرفتی اون پادر هوا میبینه و اصلا اونو قبول نداره به یک معنا، ولی در عین حال وارد یک تعامل و گفتگو میشه. این چیزی که شما میفرمایید که آیا میتوان این رو سنت کلامی در مقابل سنت عرفانی دانست، اون از باب شاید در واقع نمیدونم معرفت شناسی، یا به قول شما معرفت شناسی معرفت انجام بدیم از اون زاویه تقسیم بندی که شما انجام میدید تا یا شاید
آقای دکتر صدا تو دوباره قطع و وصل میشه. باز من فکر میکنم
پروتستان بتونم به معنویت باور، یا میتونم بگم طریقت باطنی، اینجوری میتونم توضیح بدم. و آخر اینکه اگر بخوام از درون معنویتگرایی حرف بزنم، جریان ازوتریک در مقابل جریان اسوتریک، یعنی مسیحیت به عنوان یک جریان ازوتریک طریقت ظاهر در مقابل معنویتگرایی نیو اید به عنوان یک طریقت باطن، این دوتا رو من اینجوری دستبندی میکنم. تمام،
ممنون آقای دکتر، استفاده کردم.
قربان جان.
خیلی ممنونم از آقای دکتر انبری، آقای دکتر طالبی داروی، آقای دکتر مفتا. اگر
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر شاکر نجات و آقای دکتر طالبی، فقط خواستم تشکری کرده باشم، امیدوارم که فرصتی بشه در یه جلسه دیگه خدمت شما باشیم. ابتدا تشکر میکنم از آقای دکتر شاکر نجات که بانی جلسه و مهمتر از بانی پیگیر این نشست بودن تا بالاخره به نتیجه رسید و در خدمت آقای دکتر طالبی بودیم و استفاده کردیم از بیانات خوب و دقیق آقای دکتر طالبی. فقط جهت اطلاع دوستانی که حاضر هستن عرض میکنم که آقای دکتر شاکر نژاد دعوت کردن یه پروژه‌ای در این زمینه انجام بشه و به اعتبار تخصص آقای دکتر طالبی من از ایشون خواستم و تشکر میکنم که قبول کردن با بنده همکاری میکنن. و همچنین خانم دکتر غنازاده هم در بحث واکنش کلیسای کاتولیک ما رو همراهی کردن. جهت اطلاع دوستانی که در نشست حضور دارن، یک مقاله تحت عنوان واکنش کلیسای کاتولیک به جنبش‌های نوپدید دینی که حاصل تلاش خانم غنازاده هست و منم ایشون رو همراهی کردم در مجموعه مقالاتی که آقای دکتر شاکر نژاد پیگیر بودن چاپ شده. علت اینکه آقای دکتر طالبی هم به بحث ارتدوکس پرداختن به خاطر اینه که بخش کاتولیکش تا حدی انجام شده بود، بخش پروتستانش رو من مشغول هستم و اون راه نرفته رو آقای دکتر انتخاب کردن، اون قسمت ارتدوکسی رو به بحث اضافه کردن. امیدوارم فرصتی بشه در یه نشست دیگه خلاصه بنده هم بتونم اون چیزی رو که توی این مدت مطالعه کردم یا همچنان مشغولش هستم تقدیم دوستان بکنم. مجدد تشکر میکنم و فعلا بحث دیگه ای ندارم. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از آقای دکتر مفتاح عزیز. همونجور که فرمودن ما این پروژه رو فکر میکنم بیش از یک سال، قریب به 2 ساله که آغاز کردیم و استفاده کردیم. هم از آقای دکتر مفتاح مقاله خوبی با خانم دکتر قنات‌زاده داشتن در مجموع مقالات همایش معنویت موضوع بود و بخشی از این پروژه به سامان رسیده با قلم آقای دکتر مفتاح آقای دکتر طالبی داراوی و این جلسه هم در ادامه همون انجام شد. عزیزان میتونن فایل این نشست ها رو در یک کانال در ایتا به اسم اسپریچوالیتی استادیز که کانال گروه اسلام و مطالعات معنویت هست در اونجا دسترسی داشته باشن. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رادیویی داره به اسم رادیو پژوهشگاه که لینک اون رو هم میتونن پیدا کنن به راحتی در گوگل و از فایل این جلسات استفاده بکنن و همه اونها در اونجا قرار داده میشه. به امید اینکه ما بتونیم از این پروژه به شکل مکتوبش در قالب کتاب استفاده ببریم انشالله در آینده خیلی نزدیک و به تحقیقاتی که در زمینه مطالعات معنویت جدید خصوصا عصر جدید وجود داره بتونیم کمک بکنیم و اونها رو در مسیر جهانی خودش قرار بدیم. آقای دکتر طالبی داره بعضی از سوالهایی که از آن پرسیدن مربوط به این مفهوم بسیار چالش برانگیز خدای درون هست، ولی خب حالا اگر اجازه بفرمایید ما یک جلسه دیگه ای رو به این بحث اختصاص بدیم، چون خیلی دامنه داره و خیلی تشابه داره با مفاهیم اسلامی و خودش یک فرصت مفصلی میطلبه. انشاءالله ما جلسه بعدی از این جلسات رو خدمت آقای دکتر مفتاح هستیم که ایشون هم بزرگواری میکنن و گزارش پروژه رو ارائه میدن و ما استفاده میکنیم. اگر نکته هست در پایان آقای تو طالبی داره بفرمایید، اگر هم که نه با جلسه رو به پایان ببرید. خدمتتون هست.
منم خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر شاکر نجاد عزیز و از استاد دکتر مفتا، آقای دکتر غنبری، خانم دکتر قرنفزاده و همه عزیزانی که در این جمع حضور دارن، خانم شجاعی، آقای میرزایی، آقای وزیری، خانم میرزایی، آقای امید و دوستان دیگه، آقای شیخ شوایی که به هر حال ایشون هم الان دکتری میخونه و موضوع خیلی خوبی رو در همین رابطه گرفته و داره بحث میکنه. به هر حال ممنونم، جمع خوبی بود، استفاده کردیم. انشالله بتوانیم از صحبت‌های آقای مفتاح استفاده بکنیم، این بحث تکمیل بشه. خیلی زحمت کشیدید، خیلی متشکرم، همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم آقای دکتر طالبی دارابی، متشکرم اساتید گرامی و دوستان همکار بنده در پژوهشکده اخلاق و معنویت که جلسه رو هماهنگیاش رو انجام دادن. با ذکر یک صلوات جلسه رو پایان میبریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا نگهدار.